فهمیده چقدر مهمه. حالا نکته اینجاست که ما چجوری باید شروع کنیم، ما چجوری باید به این در واقع توسعه برسیم، توسعه اقتصادی، ما چجوری باید از میوه های این اقتصاد فضایی بهره ببریم. این یک برنامه ریزی بسیار دقیق میخواد، یک نقطه سرپل میخواد. ببین ما باید ببینیم تو چی قوی هستیم، تو چی ضعیف هستیم. آقای دکتر که به صورت تلفنی با در خدمتشون بودیم، نکته جالبی اشاره کردن، این عنوان که ما نمیتونیم همه چی و همه کار رو انجام بدیم. درسته، اتفاقا صحبت ما هم همین است، ما هم نمیتونیم همه کار همه چی انجام بدیم، ولی مسئله اون هماهنگی تو و پیدا کردن اون جاییه که میتونیم جامون پیدا کنیم. ما متاسفانه جایگاه خودمون رو هنوز در دنیا درست پیدا نکردیم که ما از کجا باید شروع کنیم. مثلا همون که شما، بعضی کشورها به اون صورت عمل کردن، بعضی کشورها به صورت دیگه عمل کردن، بعضی از کشورها مثل امارات اصلا اومدن اول اصلا از خرید ماهواره شروع کردن، گفتن ما ماهواره می‌خریم، نمیدونم دیتاشو می‌فروشیم، پولدار می‌شیم، و شدن و خیلی از درآمدهایی داشتن از اون توی اون حوزه. و الان بعد سالها که امارات حالا اومده کار کرده، خرید و فروش کرده، ماهواره چیزاشو خریده، توی مدار قرار داده ماهواره خارجی و فروخته، اون داده هاشو اینا رو فروخته، الان تازه تو فکر اینه که خب بیاد حالا من با توجه به توانمندی که پیدا کردم خودم ماهواره هم تولید بکنم که حالا تازه اونم با کمک کشورهای دیگر و غیره و غیره. مسئله اینه که اون پتانسیل ها ظرفیت هاشو میشناخت، میدونست که این کاره نیست، به قول معروف تولید کننده نیست، اصلا اول در سراغ اون داستانی که میتونست انجام بده و هماهنگ هم اقدام کرد. الان امارات، من حالا باز مثال میزنم برای اینکه سنس حس داشته باشیم نسبت به اون قضیه، ببین الان امارات بحث سنجش از دورش دقیقاً معلومه که داره چیکار میکنه، یه نهادی داره اون پیگیریشو میکنه، ماهواره‌هاشو میخره، استفادهشو میکنه، یه نهادی تو حوزه مخابرات داره کارشو میکنه، برنامه‌ریزیاشو میکنه، استفادهشو میکنه، و این هماهنگی و این برنامه در واقع تقسیم کاری که بین نهادهاش هست، بین مسئولینش هست، سندهای چشمانداز به قول معروف توسعه‌اش خیلی روشن، واضح، مشخص و متمرکز، به صورتی که دقیقا منابع رو میدونه چی داره کار میکنه. ما پتانسیل خیلی بالایی داریم، ما ظرفیت های بسیار بالایی داریم توی تولید، توی توانمندی ساخت، توی حالا خیلی قسمت های دیگه ما، ولی هنوز اون جایگاه خودمون رو درست پیدا نکردیم به نظر من. و اون زیرساخت استفاده از داده ها، زیرساخت بهره برداری اقتصادی از نقاط قوتمون رو هنوز پیدا نکردیم و ظرفیت هامون خیلی بیشتر از این حرف هاست. و مسئله اینه که میگم الان سوال نکنیم که توسعه اقتصادی رو انجام بدهیم با استفاده از فضا یا نه، چجوری انجام بدهیم که سریعتر برسیم بهش. بحثمون اینه الان،
کاملا درست،
من دیدگاه همینه.
خواهش میکنم معاذ حسین، شما نکته‌ای.
من خواستم این نکته رو بگم، ما الان خیلی متمرکز در مورد ماهواره داریم صحبت میکنیم، در صورتی که فضا فقط بحث ماهواره ها نیست، بحث اکتشافات و بحث سفرهای فضایی اینها هم هست که حالا یک موضوع جداگونه ایه. و حتی الان خب ما میبینیم که بعضی کشورها نیروی فضایی تأسیس میکنن، یعنی نگاه در واقع نظامی هم دارن به فضا، علارغم بالاخره معاهدات بین‌المللی و اینها، ولی در عمل میبینیم که اون چند تا کشور بزرگ تو حوزه فضایی دارن فعالیت میکنن، دارن فعالیت‌هایی از این سبک انجام میدن، یعنی به صورت جدی به عنوان یک عرصه رویارویی فضا رو میبینن، حالا هم فضای خارج از زمین به عنوان حالا این فضای نزدیک دور زمینه و هم فضای در واقع دورتر از اون رو دارن طبق این میبینن. و اینها شما تو ترند فیلم های سینمایی سریال هایی که اومده میبینید که مواجهه و درگیری رو توی سطح سیارات دیگه یا توی فضای بیرونی دارن در واقع ترسیم میکنن. این نکته دیگه این که حالا که متمرکز داریم روی ماهواره ها صحبت میکنیم، به عنوان چیزی که بالاخره کاربردش رو داریم توی زندگیمون میبینیم، قطعا اون بالاخره بهرهای اقتصادی رو خواهد داشت. خب ما هر کاری که در واقع تو این زمینه بکنیم با توجه به اون شرایطی که کشورمون داره، با توجه به اون محدودیت هایی که داریم، مجبوریم که بالاخره یه حداقل هایی رو خودمون پیش ببریم.
درسته.
آیا دکتر هنگه درست میگن که ما باید ببینیم که تکلیفمون چیه، رو کدوم نقاطی که بالاخره نقاط قوتمون، اونجا سرمایه گذاری بکنیم، اونجا رو پیش ببریم، در کنارش بالاخره ما میتونیم از در واقع مشارکت با کشورهای دیگه اینها هم استفاده بکنیم، ولی زمانی که خودمون هیچ گامی تو این حوزه ور نداریم، پیش نریم، اونها هم احتمالاً به ما این راه رو نمیدن.
درست، کاملا نکته به جایی شما اشاره کردید.
من نکته دیگه می‌خوام بگم، من می‌خوام بگم که راه‌های رسیدن به خدا به قول معروف خیلی
زیاده.
ببین الان تو صنعت فضایی حتی بعضیا، یعنی خیلی مدل‌های مختلفی دارن از توسعه اقتصادیش و از اقتصاد فضا استفاده می‌کنن. حتی یه عده‌ای الان مثلا هم کشورهای همسایه ما اومدن میگن که آقا ما پایگاه پرتاب میسازیم با همکاری مثلا کشورهای دیگه و اونجا شرکت‌های خارجی بیان از اونجا پرتاب رو انجام بدن، پرتاب‌های توریستی انجام بدن در این حد. یعنی حالا ما یه نکته جالبی که داریم، پایگاه مثلا برفرض پایگاه چابهار، پایگاه فضای چابهار که الان صحبتش هست میخوان در واقع تأسیس بشه، این به قدری جذابیت‌های بالایی داره که شاید خیلی از کشورها دوست داشته باشن این پایگاه رو داشته باشن.
موقعیت جغرافیاییش.
این موقعیت جغرافیایی بسیار عالی داره و اساساً یک موضوع خیلی خوب، ولی ما خیلی کند توی این توسعه این پایگاه چابهار پیش رفتیم. چرا؟ چون می‌خواستیم همه چی رو خودمون باشه، همه چی رو با سرمایه خودمون، با نمی‌دونم توان خودمون، با نمی‌دونم همه چی خودمون. در صورتی که خب ما از مزایای اقتصادیش الان عقب افتادیم. یعنی ما میتونستیم مثال بزنم روسیه که کشور دوست و همسایه ماست، بقول خیلی هم علاقه‌منده که بیاد یه جایی حالا مثال میزنم اینو، این باید حالا بزرگان این حوزه بیان نظر بدن، ولی فرض میکنیم که اون روسیه خیلی علاقه‌مند هم هست بیاد توی همچین جایی پایگاه داشته باشه، خیلی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هست. ما باید سعی کنیم از این فرصت‌ها هم استفاده کنیم، یعنی این فرصت‌ها که خدادادی در اختیار ماست و شناساییش نکردیم. ببین ما متاسفانه این که بیایم صنعت فضایی رو از یک زاویه فقط نگاه کنیم، فقط از مثلا زاویه توسعه یک توسعه خاصش رو فقط ببینیم، اقتصادش رو باز از یه زاویه مشخص نگاه بکنیم، این درست نیست. باید یه دور دیگه نگاه بکنیم ببینیم واقعا از کدوم روش، از چه راهی باید برسیم به بقول معروف حالا اون مقصودمون اون. و این که حالا ما این کار رو بلدیم، یاد گرفتیم، پس بنابراین همین مسیر رو ادامه بدیم، درست نیست واقعا. شاید یه راهی بوده که ما تستش نکردیم، شاید یه راهی بوده که ما سراغش نرفتیم و اون برای کشور خیلی منافع بیشتری داره و از اون طرف ما توش ظرفیت بیشتری هم داشته باشیم.
درست.
من حالا به نظر من این واقعا خیلی بیشتر از این حرفا ما میتونیم تو بحث توسعه اقتصادی فکر بکنیم، بازتر از این حرفا باید فکر بکنیم، از تمام ظرفیت ها هم باید استفاده بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان ادامه برنامه رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان شنونده‌مون هم راجع به مطالبی که مطرح شد نکاتی رو عنوان کردن، یه سری حالا با دیده تردید به این که خب ما توی بعضی صنایع مثلا مثل صنعت خودرو عملکرد خوبی نداشتیم، چه تضمینی وجود داره که بتونیم مثلا در صنعت ماهواره و حالا صنایع فضایی عملکرد خوبی داشته باشیم؟ به نظرم شاید الان قیاس منطقی نباشه و توی همون صنعت خودرو هم شاید اگر اتفاقات دیگه ای میافتاد و خیلی مسائل در واقع حاشیه‌ای تأثیر نمیگذاشت، همین صنعت خودرو هم مثل گذشته میتونست راههای موفقیت خودش رو طی بکنه. فکر و از طرفی هم حالا اینم در نظر بگیریم، الان با صنعت فضاییمون رو یه بخش زیادیش رو برون سپاری کردیم، یعنی کارآفرینان ما هستن، شرکت دانشمندان ما هستن که پای کار اومدن، نه لزوما مستقیما خود دولت. درسته؟
بله، من اصلا می‌خواستم این نکته که گفتید خیلی جالبه از این نظر که ببینید من یه اعتقادی تو این کشور با توجه به این چیزایی که دیدم چند وقت، بالاخره ما کارشناسا متخصصین و اینا و مدیران زیاد دیدیم.
درست.
ببینید مطالعات زیادی کردیم تو این حوزه، واقعا در سطح کارشناسی و تخصص هیچ چیزی کم نداریم. یعنی این که مثلا ما میگیم خب ما خودرو نتونستیم بسازیم پس اونو هم نمیتونیم بسازیم، ما خودرو رو هم میتونستیم بسازیم.
همه موافقم.
این کارا رو میتونیم. درست. مشکل درست. ما اصلا چیز دیگه‌ایه، مشکل ما مدیریت هست، مشکل ما اون فضایی هستش که تو اون صنعت وجود داره، فضای مدیریتی، فضای راهبردی هستش که تو اون صنعت وجود داره.
درست.
اون فضایی که در صنعت خودرو هست فضاییه که حالا خیلی متاسفانه مثبت نبوده و نتونسته اون رشد رو داشته باشه، اون فضا رو برای کارشناسا فراهم کنه که اون توسعه رو داشته باشن. ولی فضایی که در صنعت هوافضا و فضایی هست اصلا اون فضا نیست، یه جور دیگه است. حالا من نمیگم ایداله یا هرچی، اینا هم اگه ما اون فضای مناسب رو داشتیم خیلی بیشتر از این حرفا پیشرفت میکردیم. مسئله اینه که بدونیم الان مشکل ما مدیریته، مدیریت و در واقع محیط صنعتی، محیطی که در صنعت ایجاد کردیم، راهبردهایی که ایجاد کردیم.
درست.
چه در صنعت خودرو، چه در صنعت خودرو، چه در صنعت فضایی کشور. بنابراین این مدیریت و این راهبردها درست بشه، ما به راحتی میتونیم هر چیزی که میخوایم بهش برسیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. خب به ساعت 23:40 رسیدیم، در ادامه برنامه میخوایم بریم به سراغ بخشی که خانم آذین پیراسته برامون آماده کردن. سقوط و سکوهای پرتاب. این موضوعی هست که در واقع خانم پیراسته بهش اشاره میکنن و بریم اتفاق بشنویم.
اقتصاد رفتاری، بازخوانی عقلانیت در دنیای واقعی. اقتصاد کلاسیک سالها بر این فرض استوار بود که انسان موجودی عقلانیه، تصمیم میگیره، مقایسه میکنه و همواره به دنبال پیشینه سازی مطلوبیت خودشه. این تصویر منظم و تمیز اگرچه برای مدل سازی های ریاضی کارآمد بود، اما در مواجهه با رفتار واقعی انسانها به تدریج دچار ترک شد. اقتصاد رفتاری نه از دل نفی کامل این تصویر، بلکه از دل ناتوانیش در توضیح تصمیم های واقعی انسان متولد شد. با این حال رایج‌ترین برداشت از اقتصاد رفتاری اینه که انسان‌ها غیر عقلانی هستند و دائما تحت تاثیر سوگیری‌های شناختی تصمیم‌های اشتباه می‌گیرن. این نگاه اگرچه بخشی از واقعیت را نشون میده، اما خودش دچار ساده‌سازی افراطیه. مسئله اصلی غیر عقلانی بودن انسان نیست، بلکه تصمیم‌گیری در شرایطیه که عقلانیت کلاسیک برای اون طراحی نشده. شرایطی که توی اون اطلاعات ناقص، زمان محدوده و احساسات نقشی انکارناپذیر دارند.
برمیگرده به ابتدای شکل‌گیری این شاخه که خود اقتصاددانای رفتاری به اشتباه خیلی تاکید می‌کردن که ما یه چیزی متفاوت از اقتصاد متعارفیم و این بحث عقلانیت رو مطرح می‌کردن که امروز خیلی طرفدار نداره و حتی در سال 2016 ریچارد تیلر که نوبل اقتصاد رفتاری رو هم برد پیش‌بینی کرد که در آینده این لفظ رفتاری از بین میره و این وارد جریان اصلی میشه و دیگه ما اون وجه تمایز رو قائل نیستیم. و شما اگر ادبیات اقتصاد رفتاری رو هم امروز دنبال بکنین، اصلا کسی تاکید بر اون تقابله نمی کنه و شاید بشه گفت اون تقابله کمک کرد که یه هایپی ایجاد بشه و اقتصاد رفتاری خیلی بهش تاکید بشه و در مدیا خیلی استفاده بشه ازش، ولی الان واقعا خیلی نمیشه گفت که بچه تمایز خیلی ویژه‌ای داره با اقتصاد متعارف، چون خیلی از مدل‌های رفتاری همچنان هم فرض رو بر این می‌گیرن که ما یک ترجیحاتی داریم و مثلا مصرف کننده نوعی می‌خواد این ترجیحات رو بهینه بکنه و برسه به اون مطلوبیت بیشینه‌ای که می‌خواد. منتها اون تابع مطلوبیتی که ما در مدل‌های رفتاری در نظر می‌گیریم امکان داره یک آرگومان‌هایی داشته باشه که متفاوت باشه از اقتصاد متعارف و اینجا خب یه تمایزی داره. ولی اون ساختار کلی که همون بهینه‌سازی باشه خیلی در اقتصاد رفتاری متفاوت نیست از اقتصاد متعارف. اما در یک مورد مسائلی که ما به این نتیجه میرسیم که محیط تصمیم گیری اینقدر پیچیده هست و اینقدر نااطمینانی زیاده، اینجاست که ما میگیم اون مدل‌های متعارف خیلی کمک نمیکنه و شاید آدم ها دارن از یک سری میانبرهای ذهنی، از یک سری سوگیری ها استفاده میکنن و یا هیجاناتشون مثلا دیکته میکنه که چه تصمیمی رو بگیرن و یه بافتارایی هست که خب میتونیم بگیم که اون مدل های سنتی اقتصاد دیگه خیلی کارای لازم رو نداره در محیط های خاصی. اینجا میشه گفت که اون تقابل وجود داره و اینجاست که اون بحث عقلانیت مطرح میشه که خب طبق اون فروض عقلانیت کاملی که ما داریم لزوما مصرف کننده رفتار نمیکنه. اینجا میتونیم بگیم که اون تقابل وجود داره.
صحبت‌های خانم نرگس درویش استاد اقتصاد رو با هم شنیدیم. اون چیزی که اقتصاد رفتاری به عنوان سوگیری معرفی می‌کنه، اغلب نوعی میانبر ذهنیه. سازوکاری که ذهن انسان برای کاهش پیچیدگی جهان به کار می‌گیره. این میانبرها الزاماً نشانه خطا نیستن، بلکه واکنشی طبیعی به محدودیت‌های شناختی انسانن. مثلا ترجیح دادن گزینه آشنا به ناآشنا اگرچه ممکنه از منظر نظری بهینه نباشه، اما در دنیای پر ریسک میتونه رفتاری محافظه‌کارانه و عقلانی تلقی بشه. از این منظر اقتصاد رفتاری نه در برابر اقتصاد کلاسیک بلکه در امتدادش قرار میگیره. اقتصاد کلاسیک در شرایط پایدار، اطلاعات کامل و بازیگران حرفه‌ای هنوز هم قدرت توضیح بالایی داره، اما هرچه از این شرایط ایدئال فاصله میگیریم نقش عوامل رفتاری پررنگ‌تر میشه. به بیان دیگه اقتصاد رفتاری دامنه کاربرد عقلانیت کلاسیک رو مشخص میکنه و نشون میده که این عقلانیت در چه موقعیت‌هایی فرو میریزه. با این حال اهمیت اقتصاد رفتاری تنها در سطح تبیین رفتار فردی باقی نمیمونه. شناخت الگوهای رفتاری انسانها به ابزار قدرتمندی برای طراحی سیاستهای عمومی و استراتژیهای بازار تبدیل شده. مفاهیمی مثل تلنگر نشون میدن که چطوری میتونیم بدون اجبار رفتار افراد رو در جهت خاصی هدایت کنیم. مفاهیمی مثل تلنگر نشون میدن که چگونه میشه بدون اجبار رفتار افراد رو در جهت خاص هدایت کرد؟ اینجاست که پرسشی بنیادین مطرح میشه. مرز بین بهبود رفاه عمومی و مهندسی رفتار انسان کجاست؟ در نهایت اقتصاد رفتاری ما رو وادار میکنه تعریف خودمون رو از عقلانیت بازنگری کنیم. عقلانیت نه یک ویژگی مطلق بلکه مفهومی وابسته به زمینه، شرایط و محدودیت هاست. انسان ها نه ماشین‌های محاسبه‌گرن و نه موجوداتی کاملا احساسی، بلکه تصمیم گیرندگانی هستند که بین منطق، تجربه و احساس در نوسانن. شاید ارزش اصلی اقتصاد رفتاری توی همین نکته نهفته باشه، یادآوری این که برای فهم اقتصاد ابتدا باید انسان رو آنگونه که هست بشناسیم، نه آنگونه که مدل ها میخوان.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. این روزا کمه دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، چیزی میشه دیگه.
شب بخیر دوستان گرامی، همراهان محترم رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتابی. در برنامه امشب یه فرصت خوبی فراهم شد قدری راجع به بخشی از توانمندی‌های کشورمون و جوانان این سرزمین بشنویم. از صنعت فضایی کشور بیشتر شنیدیم، از اتفاقی که به واسطه پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا شکل گرفته بود حرف زدیم، پای صحبت یکی از متخصصان این بخش نشستیم و از بعد فنی اون رو مورد بررسی قرار دادن. آقای آهنگری هم به عنوان سردبیر پایگاه خبری صنعت فضایی ایران اومدن از بعد رسانه‌ای و در کنارش در واقع جنبه‌های مختلفی که میتونه وجود ماهواره‌ها در کشور ما سبب رشد و توسعه در کشور بشه برامون صحبت کردن و محمد حسین خلیلی هم اومدن به هر حال از جنبه‌هایی بهش پرداختن که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، موضوعاتی که ضرورت داره هر از شنگاری برای بحث و بررسی راجع به موضوعی ما جنبه‌هایی رو بشنویم که شاید کمتر بهش پرداخته میشه، کمتر راجع به جزئیاتش گفته میشه و اتفاقا مخاطبان ما رو هم به شکلی به تکاپو واداشت که بیان راجع به موضوع نظر بدن و مثال هایی که زده شد هم خیلی به کار دوستانمون مخاطبان و شنوندگانون هم اومد. حالا من فکر کنم بعد نیست دوستان با توجه به 3-4 دقیقه که فرصت داریم تا جنبند در تا پایان برنامه یه جنبندی از بحثمون داشته باشیم، هر کدوم به اندازه 1 دقیقه و 30 ثانیه فکر کنم کفایت کنه. محمد حسین اگه شما نکته‌ای داری خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم، من فقط می‌خوام یه نکته‌ای رو بگم که با همه حرفایی که زدیم یه تأکید کنم رو حرفای مهمون برنامه که ساخت ماهواره‌ای که بسازیمش و پرتابش کنیم و بتونیم ازش سیگنال بگیریم واقعا با همه عدم قطعیتایی که وجود داره کار بزرگیه. ما یک وسیله‌ای رو میفرستیم تو یک فضای خشنی که خیلی چیزهاش متفاوته با روی زمین. یه مثال سادهش اینه که ماهواره اون سمتش که به سمت خورشیده و اون سمتش که نیست یه
اختلاف خورشیده.
آره اون سمتی که پشتش یه اختلاف دمای خیلی زیادی داره، یعنی مثلا در اردر چند صد درجه است و مدیریت این سیستمی که بخواد تو این فضا کار بکنه اینها واقعا کار سختیه. میشه خیلی در موردش صحبت کرد ولی واقعا با شرایط خاصی روبرو هستیم و قطعاتی که باید ساخته بشه که تو اون شرایط کار بکنه واقعا کار پیچیده‌ایه.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای آهنگری عزیز شما هم لطفا اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من اول که خیلی خوشحالم که نهایتا این اتفاقات افتاده و با کشور به این تکاپو افتاده که هم از اقتصاد فضا استفاده بکنه، هم در واقع توسعه فناوری بومی تلاش بکنه و هم ماهواره خریداری بکنه و ازش استفاده بکنه. همه اینا واقعا اتفاقات خوبیه، ولی یه نکته میخوام بگم، این پیروزی ها و این افتخارات و این اتفاقاتی که افتاده نباید چشم ما رو به ظرفیت هایی که داریم و هنوز استفاده نشده بپوشونه. ما باید اونها رو هم ببینیم. ببینید پیروزی نباید باعث غرور بشه، پیروزی نباید باعث این بشه که ما اشکالاتمون رو نبینیم. من فقط بخوام از این زاویه به قضیه، چون اون طرف قضیه رو خیلی بهش پرداختن،
درسته.
افتخارات و نمیدونم این که ما واقعا بر همه ما هم خوشحال کننده بوده، درسته، همه اینا درسته. من فقط میخوام بگم این نکته فراموش نشه که ما ظرفیت های خیلی زیادی داریم که هنوز مقفول مونده و اشکالاتی هم داریم که باید بهش پرداخته بشه با وجود تمام سرعت و مزایایی که داریم و زحماتی که کشیده شده.
حالا یه بحثی هم که وجود داره اینه که همین اتفاق، حالا ما از اول برنامه اشاره کردیم، درسته یک مسیر تدریجیه اما خب بلند مدت دیگه، یعنی تو هر بخشی هم ببینیم این اتفاق با گذشت زمان بایستی تکمیل بشه و اون تکامل واقعیش هم برسه و به نظر میرسه خودش یک گام ارزشمند میتونه باشه.
درصد همینطوره است
قطعا. حالا به هر حال مسیری که داره اتفاق میفته میتونه کمک بکنه به اینکه ما یه تحول رو هم در این زمینه داشته باشیم. ما از 3 تا ماهواره ایرانی در برنامه امشب صحبت کردیم که قطعا یه گام عملی هست برای تثبیت توان ساخت ماهواره در کشورمون که به نظر میرسه اتفاق بسیار بزرگیه و شاید هم حتی بتونیم اینطوری توصیف کنیم که این اتفاق و این پروژه‌ای که شکل گرفت داره نشون میده که ما میتونیم از روی کاغذ دیگه به مرحله عمل برسونیم. تولید ماهواره رو گام بزرگی، ارزشمند، یه واقعیت مهمی رو شکل میده که برنامه فضایی ما هم داره معنا پیدا میکنه. رویکرد دستندرکاران این بخش هم به نظر میرسه دچار یه تغییر جدی و ماهوی شده و احتمالاً ما شاهد این هستیم که برنامه‌ها با جدیت بیشتری دنبال میشه و امیدواریم که انشالله حالا که تصمیم گرفته شده برای اینکه در این زمینه اتفاق بزرگ رقم بخوره، هم پشتکار متخصصان ما و هم حمایت جامعه‌ای که باید این زمینه رو فراهم بکنن در کنار هم دو بال پرواز در واقع این بخش از صنعتمون باشه. فرصت زیادی نداریم. ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودید. امیدوارم بحث رو پسندیده باشید. تلاشمون این بود که با یک نگاه واقع گرایانه و به دور از در واقع حالا بحثی تبلیغی راجع به موضوعی صحبت بکنیم که قطعاً میتونه آینده صنعت هوافضای ما رو شکل متفاوت تری بده. براتون بهترین ها رو آرزو مندیم. شب خوبی رو براتون میخواییم و انشالله که بهترین ها در انتظارتون باشه. خداحافظ.
شکستی بیا از دل باسترت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پرپر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا انه ولی انصار الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.